اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. در این بخش برنامه نخست لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان می گویند که دیروز پنجشنبه 8 ماه جون در مراسم فاتحه مولوی نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در شهر فیض آباد مرکز این ولایت انفجار به وقوع پیوسته است. معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان با صدای امریکا تایید کرد که در این انفجار صفی الله صمیم فرمانده پیشین پلیس طالبان در ولایت بغلان کشته شده است. وزارت داخله حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفت بر اساس گزارش های ابتدایی در اثر انفجار در داخل مسجد نبوی 11 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشته است. نثار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان روز سه شنبه در یک حمله انتحاری در شهر فیض آباد با راننده اش کشته شد. به گفته مقامات طالبان در ولایت بدخشان یک مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد منفجره را در مقابل موتر نثار احمد احمدی معاون والی این گروه منفجر کرد که در نتیجه معاون والی با راننده اش کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون کسی مسئولیت انفجار در مراسم فاتحه را به عهده نگرفته است، اما داعش مسئولیت حمله روز سه‌شنبه بر معاون والی بدخشان را بر عهده گرفت. به دنبال وقوع انفجار در داخل یک مسجد در ولایت بدخشان، مسئولین محلی طالبان و برخی از منابع گفتند که نزدیک به 20 تن در این رویداد کشته شده و 10 تن دیگر به شمول افراد طالبان جراحت برداشتند. معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره محلی طالبان در بدخشان به خبرنگار گفت در این رویداد 13 تن کشته و بیشتر از 30 تن دیگر جراحت برداشتند. برخی از شاهدان عینی گفتند که شمار تلفات به مراتب بیشتر از آن چیزی است که طالبان ابراز داشتند. یک منبع که نخواست نامش افشا شود گفته است که در میان زخمیان در این رویداد رئیس محکمه شهری بدخشان و شاروال این ولایت نیز شاملند. یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفته است که در این رویداد 19 تن کشته و 38 تن دیگر مجروح شدند. این انفجار حوالی ساعت 10:30 دقیقه قبل از ظهر دیروز پنجشنبه در مسجد نبوی از مربوطات حصه اول شهر جدید فیض آباد در حال رخ داد که مقامات محلی طالبان و مردم در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی معاون و سرپرست ولایت بدخشان دور هم آمده بودند. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که در حال بررسی گزارش‌هایی است که گویا مقامات طالبان نمی‌خواهند سازمان‌های غیر حکومتی خارجی مستقیماً در ارائه آموزش به کودکان افغان دخالت داشته باشند. این اداره دیروز پنجشنبه 8 ماه جون طی بیانیه گفت یونیسف به شدت نگران گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد در صورتی که سازمان‌های غیر حکومتی که در زمینه آموزش کار می‌کنند دیگر اجازه فعالیت نداشته باشند، ممکن بیش از 500 هزار کودک از جمله 300 هزار دختر از آموزش با کیفیت از طریق برنامه‌های آموزشی مبتنی بر جامعه در طی یک ماه آینده محروم شوند. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان گزارش‌های منتشر شده در مورد کاهش کشت کوکنار در نتیجه اقدامات حکومت طالبان را معتبر و مهم خوانده است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان که سرگرم سفر به بریتانیا و امارات متحده عرب است، نا وقت روز چهارشنبه 7 ماه جون در یک پیام توییتر نگاشت که افغانستان آری از مواد مخدر به نفع همه کشورهای منطقه و فرامنطقه است. یک سروی که توسط یک سازمان بریتانیایی موسوم به السیس انجام شده نشان می‌دهد که امسال کشت کوکنار در ولایت هلمند در مقایسه با 20 سال گذشته کاهش یافته است. این نهاد بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نتیجه گیری کرده که در فصل جاری در کمتر از 1000 هکتار از اراضی ولایت هلمند کوکنار کشت شده است. سه رویداد جداگانه ترافیکی در ولایات سرپل، زابل و بامیان و شمول زنان و کودکان جان 33 تن را گرفت و 56 تن زخم برداشت. نظر محمد حریفال سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل به صدای امریکا گفت که صبح دیروز پنجشنبه 8 ماه جون یک موتر بس نوع 580 و یک موتر مازدا در منطقه پلسنگی شهر قلات مرکزی این ولایت با هم تصادم کردند که در نتیجه 9 مسافر جان باخت و کم از کم 41 تن دیگر زخمی شدند. حریفال گفت 31 زخمی به شفاخانه دولتی زابل و 10 تن دیگر به شفاخانه میرویس ولایت قندهار منتقل شدند. وضعیت صحی مجروحان را که به شفاخانه میرویس منتقل شدند نگران کننده عنوان کرد. این حادثه خونین ترافیکی ساعت پس از رویداد ترافیکی مرگبار دیگر در ولایت سرپل رخ داد. دین محمد نظری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت سرپل در پیام صوتی به خبرنگاران گفته است که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه یک موتر مینی بس فلانکوچ در اولسوالی صیاد این ولایت به گودال سقوط کرد. با گفته نظری در این رویداد که در مسیر روستاهای خواجه یگان و علاتوی این ولسوالی به وقوع پیوست 24 مسافر این موتر جان باختند و یک زن زخمی شده است. وی افزود که 12 زن، 8 کودک و 4 مرد شامل کشته شدگان این رویداد هستند. نظری دلیل این رویداد را به احتیاطی راننده بیان کرد. همزمان با این یک موتر فلانکوچ روز چهارشنبه در ولسوالی پنجاب بامیان واژگون شد که در نتیجه 14 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در رأس یک هیئت به جمهوری تاتارستان روسیه رفته است. در یک اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که آقای ندیم در مرکز تاتارستان شهر کازان در یک فرم جهانی وزرای معارف اشتراک می کند. این فرم که ساختار آینده نام داده شده هفتم ماه جون آغاز شد و تا دهم همین ماه ادامه خواهد داشت. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک زمان این سفر را انجام می‌دهد که انتقاد بر او زیاد است، زیرا دختران را از ادامه تحصیلات عالی محروم ساخته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وکلای مدافع عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف گفتند که وثیقه‌ای که بر اساس آن آقای خان از بازداشت رها شد تا تاریخ 19 مای جون تمدید شده است. عمران خان به تاریخ 9 مای می از سوی اداره ملی حسابرسی پاکستان با اتهام فساد و اختلاس بازداشت شد و حامیان وی مظاهرات گسترده را در شهرهای مختلف پاکستان راه اندازی کردند که در خشونت‌های مرتبط به این مظاهرات کم از کم 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده و نیز به شماری از تأسیسات دولتی پاکستان خسارت وارد شد. در پی این تظاهرات که منجر به بازداشت هزاران نفر از حامیان حزب تحریک انصاف و استعفای برخی از رهبران این حزب شد، عمران خان پس از 3 روز بازداشت به تاریخ 12 مای می با قرار وثیقه آزاد شد. 6 تن در عملیات جداگانه در رومانیا، آلمان و بلغاریا دستگیر شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این عملیات شبکه‌ای را هدف قرار داده است که با قاچاق صدها مهاجر به رومانیا و آلمان متهم است. با گفته پلیس آلمان، مظنونان متهم به قاچاق بیش از 560 تن به آلمان و بیش از 300 تن دیگر به رومانیا هستند. 4 فرد انگام جستجوی اقامتگاه‌های در رومانیا که برای بود و باش مهاجران استفاده می‌شد دستگیر شدند. روسیه دیروز پنجشنبه 8 ماه جون در محکمه بین المللی جرایم محکمه هاگ اوکراین را به تخریب بند آب کاخوفکا با حملات توپخانه متهم کرد و مدعی شده است که کیف توسط نیونازی ها رهبری می شود، ادعایی که مسکو برای توجیه تهاجم خود از آن استفاده کرده است. الکساندر شولگین سفیر روسیه در هلند بدون ارائه مدارک و شواهد به محکمه هاگ گفت اوکراین اعلام کرده است که روسیه بند آب نو کاخوفکا را منفجر کرده است. در واقع این اوکراین است که این کار را انجام داده است. پس از ویران شدن بند آب کاخوفکا در ساحه اشغال شده اوکراین که تحت اداره روسیه است، مسکو و اوکراین بار ملامت این رویداد را به دوش همدیگر انداختند. مقامات اوکراین اعلام کردند که بیش از 17000 نفر از مناطق در امتداد دریای دنیپرو تخلیه شده اند و حدود 40 شهر و روستا در مناطق تحت کنترل اوکراین زیر آب شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی روی تداوم کار مشترک در بخش مبارزه با تروریسم، حمایت از تلاش‌ها برای تأمین صلح پایدار در یمن و ترویج ثبات و امنیت در منطقه توافق کردند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت دو طرف همچنان به همکاری قوی و متداوم برای پایان بخشیدن جنگ در سودان تعهد سپردند. بدنبال گسترش دود ناشی از آتش سوزی جنگلات در کانادا، در 15 ایالت شرقی و شمال شرقی ایالات متحده آمریکا هشدار آلودگی هوا داده شده است. و گفته مقام ها وجود این آلاینده ها در دود ناشی از آتش سوزی کانادا که به سمت جنوب ایالات متحده در حال گسترش است، مشکلات تنفسی را برای میلیون ها آمریکایی سبب خواهد شد. اداره ملی خدمات جوی ایالات متحده میگوید با باشندگان شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، نیز به خاطر خرابی کیفیت هوا هشدار داده شده است. به مردم سفارش شده است که رفتن و بیرون از منزل را محدود ساخته و کسانی که مشکلات و بیماری های تنفسی دارند ماسک بپوشند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه به برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که کشورش هنوز تصمیم برای برسم شناختن حکومت طالبان نگرفته است. آصف درانی در مصاحبه اختصاصی با سرویس پشتوی صدای آمریکا همچنین گفت که اسلام آباد در صدد اعمال سیاست عمیق استراتژیک در افغانستان نمیباشد. جزئیات بیشتر این موضوع را از میرویس رحمانی میشنوید.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که کشورش از دنبال کردن سیاست عمق استراتژیک در افغانستان دست کشیده است. این دیپلمات پاکستانی در صحبت با بخش پشتوی صدای آمریکا گفت که موضوع ایجاد عمق استراتژیک زمان مطرح شده بود که پاکستان از بروز جنگ با هند نگرانی داشت، اما به گفته وی اکنون با دست یافتن پاکستان به سلاح هسته‌ای احتمال بروز جنگ تمام عیار بین پاکستان و هند کاهش یافته است.
شما در کشوری به دنبال ایجاد عمق استراتژیک می باشید که ثبات داشته باشد، اما افغانستان از سال 1979 میلادی بدین سو با ثبات نبوده است. بنابراین با توجه به این بی‌ثباتی افغانستان چگونه می تواند عمق استراتژیک ما باشد؟
آصف درانی همچنان وجود اختلافات بین حکومت ملکی پاکستان و نظامیان این کشور در قبال افغانستان را رد کرد و گفت که سیاست حکومت ملکی و اردوی پاکستان در پیوند به مسئله افغانستان یکی است. آقای درانی ادعا کرد که پاکستان در کل به حیث یک کشور و بدون در نظر داشت این که در کابل کی در قدرت است با افغانستان تعامل می کند. آصف درانی که یک دیپلمات کارکشته است، قبل از این که در اواخر ماه گذشته میلادی به حیث نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان تعیین شود، در مقاله‌ای که سه ماه پیش در روزنامه مشهور The Nation پاکستان نشر شد گفته بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه امن گروه‌های دهشت افغان بوده و گروه‌های چون جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و تحریک طالبان پاکستان همین اکنون در افغانستان فعالیت دارند. آصف درانی در صحبت با صدای آمریکا تایید کرد که فعالیت طالبان پاکستانی در افغانستان مایه نگرانی برای اسلام آباد بوده و او امیدوار است که حکومت طالبان بتواند فعالیت طالبان پاکستانی را مهار کند. آقای درانی همچنان تاکید کرد که پاکستان هنوز تصمیم به رسمیت شناختن حکومت طالبان را نگرفته است.
پاکستان بخشی از اجماع میان همسایگان نزدیک افغانستان است که بر اساس آن تصمیم گرفته شده که همسایگان افغانستان حکومت طالبان را با اتفاق آرا و یکجا به رسمیت بشناسند.
نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از بازداشت‌های اخیر مهاجران افغان در اسلام آباد دفاع کرد و گفت که حکومت پاکستان با مهاجران فاقد مدارک اقامت در این کشور و افغان‌هایی که میعاد ویزایشان تمام شده برخورد قانونی خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، مؤسسه تحقیقات جنایی و عدالت بین منطقه‌ای سازمان ملل متحد یا UNICRI گزارش تحقیقی انتقادی از چشمانداز امنیتی در حال تحول در افغانستان پس از تسلط طالبان در سال 2021 را نشر کرده است. این گزارش نقاط کلیدی امنیتی را شناسایی کرده و پیامدهای آن را برای سال امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی بررسی می‌کند. توجه شما را به مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آریان شریفی، مؤلف این تحقیق و مشاور در UNIRC و استاد روابط بین‌المللی دانشگاه پرستین صحبت نموده که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
نخست در مورد نکات کلیدی این تحقیق برای بینندگان بگن و چشم‌انداز امنیتی افغانستان به نظر شما زیر سلطه طالبان چه تصویری دارن؟
ما در این تحقیق که در حدود 8 ماه در بر گرفت، جمع‌آوری معلومات و بالاخره تحلیل معلومات و ارائه گزارش، موارد مختلفی را یافتم، لیکن 3 موضوع بسیار عمده و اساسی در راستای امنیت در افغانستان و در منطقه در اونجا بررسی شد. مسئله از اول اختلافات ذات البینی بین طالب ها هست. مسائل قومی وجود داره، مسائل ایدئولوژیک وجود داره، موضوعات سمتی وجود داره که در گزارش به شکل بسیار عمیق به این اختلافات اشاره شده. مسئله دوم مسئله موجودیت گروه های تروریستی خارجی در افغانستان است که من در این گزارش 20 گروه را پروفایل کردیم در اونجا، یعنی 20 گروه وجود داره، رهبریشان، تعداد جنگجویایشان، قدرت حملات و سایر مسائل را در پروفایل ها در گزارش آوردیم. 20 گروه غیر افغانی تروریستی در افغانستان. و بالاخره مسئله سوم مسئله اقتصاد جرمی هست که 7 مورد حداقل 7 مورد اقتصاد جرمی، مسئله معادن هست، مسئله قطع جنگلات هست و در صدر همه این موضوعات اقتصاد جرمی مسئله موضوع مواد مخدر هست که 2 مورد عمده و اساسی، یکی تریاک و مشتقات تریاک مشخصا هیروین هست و دوم متامفتامین یا کریستال که برش میگویند در 2 سال گذشته به صورت بسیار گسترده در افغانستان افزایش یافته. و این 3 مسئله را که من عرض کردم هر 3 از این با هم ربط داره و ربط اینا باعث این میشه که نه تنها افغانستان را مورد تهدید قرار بده بلکه منطقه را، منطقه و حتی کشورهای اروپایی را مورد تهدیدات عملی.
شما اشاره کردین به گروه های تروریستی که در افغانستان فعلا حضور دارن. این گزارش بر آزادی فزاینده‌ای که گروه القاعده تحت حاکمیت طالبان از او برخوردار هست تاکید میکنه و این نگرانی را ایجاد میکنه که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریست های بین المللی برای انجام عملیات های جهانی تبدیل شود. آقای شریفی فکر میکنین تا چه حد کشورهای منطقه و غرب این تهدید را الزاما در حال حاضر جدی گرفتند؟
خب کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان این مسائل را میدونن، شبکه های استخباراتیشان فعال هست، هم در داخل افغانستان نفوذ خود را دارن، هم از بیرون از افغانستان اطلاعات خود را جمع‌آوری میکنن. در این که کشورهای منطقه آگاه هستند از این تهدیدات در این شک نیست، ولی این که چی اقدامات را به خاطر زولیدن این تهدیدات انجام میدن، متاسفانه به لحاظ سیاسی هنوز هم جهان به نقطه نرسیده که بخواید در قبال افغانستان و در قبال طالبان هنوز اقدامات را
با معذرت جناب آقای شریفی، بسیار وقت محدود است. در مورد این موضوع انشاءالله در برنامه آینده با شما صحبت بیشتر خواهیم داشت. سپاس فراوان که در برنامه مشارکت کردین. ممنون از شما.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده به هدف قرار دادن گروه تروریستی الشباب یکی از خطرناکترین گروه های وابسته به القاعده را ادامه می دهد که هزاران نفر از جمله امریکایی ها را در سومالیا و در سراسر افریقای شرقی کشته است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً 5 تن از رهبران الشباب را به عنوان تروریست های ویژه مشخص شده جهانی معرفی کرد. اولین نفر مکسمت سیدو نام دارد که امیر مالی و فرمانده شاخه مسلح جبهه این گروه است. او همچنین جنگجویان الشباب را در حملات رهبری کرده و در طرح عملیات حمله با استفاده از بمهای خانه ساخت شریک ساخته است. کلیاره یک امیر مالی است که بر عملیات مالیاتی غیر قانونی الشباب برای روستای بلد امین در شابل پایین نظارت میکند. یاری هدایت و مسئولیت حمله با بمهای خانه ساخت در 14 نوامبر 2008 بر نیروهای مسلح سومالی را به عهده گرفت. مکسمت داود گبان یک امیر مالی است که مسئول تمام عملیات مالی الشباب در نواحی وان لبین و بلد امین در منطقه شبابلی پایین در سومالی است. گابان همچنین به حیث رئیس شاخه اطلاعاتی این گروه در منطقه وانلوین فعالیت میکند. سلیمان کعبی داوود امیر دارایی و کمیشنر بلد امین است. داوود همچنین بر عملیات مالیاتی غیر قانونی الشباب در شابل پایین نظارت میکند که مسئول اخذ مالیات مذهبی از روسایان است. او در نظارت بر یک محکمه الشباب که جریمه های جمع‌آوری شده از غیر نظامیان در منطقه را ذخیره میکند کمک می نماید. محمد عمر محمد کمیشنر گروه الشباب در منطقه دینسور در ساحه خلیج سومالیاس و مسئول یک سلسله حملات بر غیر نظامیان بوده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همزمان 15 تسهیل کننده و عاملین مالی الشباب، 4 قاچاقبر زغال چوب و 7 شرکت مرتبط با آنها را در لیست درج نمود. در نتیجه این اقدامات تمامی دارایی ها و منافع در اموال افراد مشخص شده که تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده است مسدود می شود و همه اتباع ایالات متحده به طور کلی از هر گونه معامله با آنها منع می شوند. براین نلسون معاون وزارت خزائن ایالات متحده ای امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت تشخیص این افراد و متحدین الشباب با شناسایی شبکه ها، بازیگران و نهادهای منطقه‌ای و بین المللی این گروه تأکید می کند که بودجه، حملات مستقیم و فعالیت های مخرب این گروه از جمله ساخت و جابجایی مواد منفجره در جامعه محلی و ترویج فساد را فراهم می کنند. ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به حکومت سومالیا در مبارزه با تهدید تروریستی الشباب است که ثبات و امنیت ملی و منطقی را تضعیف می کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
سازمان عفو بین الملل با نشریه گزارش تازه رفتار طالبان در ولایت پنجشیر را ظالمانه خوانده و گفته است که معادل جنایت جنگی می باشد و عفو بین الملل از سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک میکانیزم بین المللی برای حسابدهی شده است، ولی حکومت طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل را غلط و نادرست خوانده است. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان در این مورد می شنوید.
سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه اش که روز شنبه نشر شده گفته است که طالبان در مقابل غیر نظامیان در ولایت پنجشیر دست به جنایات جنگی مجازات جمعی زده اند.
گزارش جدید سازمان عفو بین الملل شامل مستندسازی قتل های فراقضایی افراد که عضو جبهه مقاومت ملی بوده توسط طالبان صورت گرفته شامل میشن، موارد مختلفی بوده، دستگیری های جمعی یا گروهی که در موارد تقریبا تمام یک قریه را متاثر ساخته شاملش میشه و شکنجه افراد ملکی که منجر به مرگ اونا شده.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از اعضای نیروهای امنیتی حکومت سابق با تجهیزات و تسلیحات دست داشتهشان به پنجشیر رفتند و با جبهه مقاومت ضد طالبان پیوستند. عفو بین الملل گفته است که در مقابل طالبان علیه اسیران جنگی دست و اقدامات انتقام جویانه زده و غیر نظامیان را در پنجشیر هدف قرار دادند. عفو بین الملل دامنه جنایات جنگی و سایر تخطی ها از قوانین بین المللی بشری توسط طالبان در پنجشیر را گسترده خوانده و خواستار توقف فوری هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی در پنجشیر شده است. سازمان عفو بین الملل برای تهیه این گزارش با 29 باشنده پنجشیر صحبت کرده و همه آنان تقاضا کرده اند تا نامهایشان در گزارش ذکر نشود.
یک گزارش بیشتر موارد را که در سال 2022 و این سال قبل اتفاق افتیده بررسی کرده، گرچه خیلی بررسی های ما این سال صورت گرفته، یعنی حادثه های بوده که قبلا اتفاق افتیده صورت گرفته، و برای بررسی ازی ما از اوپن سورس اینوستیگیشن استفاده کردیم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش با رادیو آزادی گفته است هیچ مشکلی با شمول شکنجه و آزاردهی در پنجشیر وجود ندارد و این گزارش را بی اساس خوانده است. سال گذشته شماری از سازمان‌های بین‌المللی در خصوص کشتار اسیران و شکنجه باشندگان پنجشیر توسط طالبان گزارش‌هایی را نشر کردند و ضمناً ویدیوهای نیز در این خصوص در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد. اما وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به آن گفته بود که تحقیقات جدی را در این مورد راه اندازی می کند و در صورت اثبات این قضیه مرتکبین آن را به پنجه قانون خواهد فرستاد. سازمان عفو بین الملل در گزارشش گفته است که طالبان نتوانایی انجام تحقیقات واقعی یا حسابدهی قرار دادن نیروهایشان را داشته اند و نه به انجام این کار تمایل داشته اند. این سازمان یک بار دیگر از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته است تا یک مکانیزم مستقل بین المللی برای حسابدهی را ایجاد کند که تمرکز آن بر حفظ شواهد برای روند عدلی آینده باشد.
همان ایجاد یک مکانیزم مستقل حسابدهی نظارتی از طریق شورای ملل متحد، شورای حقوق بشر ملل متحد ممکن است، کار عملی است، کار فقط نیاز به اراده سیاسی دارد. و این خواست است که بسیار بیشتر از عفو بین الملل در واقع در سال 2021 از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در وقت مطرح شد، بعد از حمله که سر مکتب سید الشهدا شد و بعد از او نهادهای حقوق بشر، نهادهای مختلف حقوق بشر و فعالان حقوق بشر از افغانستان بارها این خواست را مطرح کردند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، قبلاً به شورای حقوق بشر این سازمان گزارش داده بود که زیر حاکمیت طالبان وضعیت حقوق بشر رو به وخامت نهاده و این وضعیت به گفته او نزول به سمت استبداد می باشد. اما حکومت طالبان این اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را غیر مسئولانه و عقده‌مندانه خوانده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، قرار است هفته آینده قانون جدید در پارلمان استرالیا ارائه شود که نمایش عمومی سمبل های نازی ها را در این کشور ممنوع قرار می دهد. بر اساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، مجرمان ممکن است با یک سال زندان مواجه شوند. فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد از سیدنی که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
لایحه پیشنهادی پرچم ها، بنیان ها، بازوبند ها و سایر مظاهر مربوط به نازی ها یک حزب سیاسی افراطی آلمان در قرن 20 به رهبری آدولف هیتلر و شوستافل یا اس اس را که یک سازمان شبه نظامی بزرگ بود ممنوع می کند. انتشار آنلاین این مظاهر نیز ممنوع خواهد بود. حد اکثر مجازات برای نقض این ممنوعیت 12 ماه حبس در این لایحه درج شده است. این ممنوعیت شامل سلام نازی ها یا صلیب شکسته نمی شود، سمبولی که در آیین هندویزم، بودیزم و جینیزم اهمیت مذهبی دارد. مارک دریفوس، افسر ارشد مجری قانون لوی سارنوال استرالیا، گفت که مقابله با افراطیت راست افراطی در اولویت حکومت و انتونی البانی صدر اعظم استرالیا قرار دارد.
حکومت البانیز هفته آینده قانونی برای جرم دانستن نمایش عمومی سمبل های نفرت نازی، هاکن کروز و شارل شافل یا اس اس ارائه خواهد کرد و تجارت این اقلام را ممنوع می سازد. بیایید واضح بگویم، سلام نازی ها یک حرکت توهین‌آمیز است، در جامعه استرالیا جای ندارد، اما ما فکر میکنیم که ممنوعیت این حرکات مربوط به قوانین ایالتی و سرتاسری قلمرو است.
کارشناسان از قوانین جدید پیشنهادی استقبال کردند. آنها بر این باورند که ظواهر نازی ها سلاح‌های ارعاب هستند و می تواند به گروه های رادیکال در جذب اعضای جدید به ویژه آنلاین کمک کند. در ماه اپریل اداره استخبارات استرالیا در یک تحقیق پارلمانی در کامبرا گفت که گروه های نجات پرست از سمبول های افراطی نازی ها برای افزایش اثر و رسوخ خود استفاده می کنند. گروه های یهودی در استرالیا نیز از این قانون حمایت می کنند. آنها اصرار دارند که نمایش عمومی سمبول های نازی ها برای بازماندگان هولوکاست یا کشتار جمعی یهودیان ناراحت کننده بوده است. افرادگرایان راست افراطی اخیراً روی پله‌های مجلس پارلمان ایالت ویکتوریا ایستاده بودند و سلام نازی‌ها را به نمایش می‌گذاشتند. تلگران گفتند که این شواهد از احیای مجدد جنبش برتری طلبی سفیدپوستان استرالیا می‌باشد. قوانینی که نمایش عمومی مظاهر نازی‌ها را جرم می‌پندارد در اواخر دسامبر 2022 در ویکتوریا به اجرا درآمد. نیو ساوت ویلز پر جمعیت ترین ایالت استرالیا همچنین نمایش پرچم‌های نازی‌ها یا یادگاری‌هایی که صلیب شکسته را نشان می‌دهد در سال 2022 ممنوع اعلام کرد.
داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام دوباره ما در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوشی را